آقای دکتر، پس اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به پاسخ به پرسش شنوندگان.
بله، خواهش میکنم.
آقای خانم سیما، با سلام و ابراز محبت به شما و رادیو، سوال کردن که یک، افسردگی تا چند اندازه در دنیا معمول است؟ دو، آیا آماری از میزان افسردگی در ایران وجود دارد یا نه؟ و سه، افسردگی چه مدت طول می کشد تا درمان شود؟
بله، من فکر می‌کنم در تا درجه شیوع اینها در برنامه گذاشته صحبت کردیم، در ارتباط با میزان شیوع بیماری در دنیا، و گفتیم که در ایران آمار دقیقی نداریم. بنابراین من ایشون رو ارجاع میدم به برنامه گذاشته. با این حال باز مجددا تکرار میکنم اون که گفته میشه در آمریکا نزدیک به 15% گفته بودم در برنامه گذاشته.
بله بله،
من همین توی این طول هفته متوجه شدم که تا 18% در آمریکا به هر حال چیز هست، معمول هست افسردگی. به نظر میاد که به هر حال آمار اینقدر میتونه تغییر کنه با زمان و طبیعی هم هست. در اروپا بین 8 تا 10% طور متوسط ما افسردگی داریم. متاسفانه آمار دقیقی در ایران از ایران در دست نیست. میشه تصور کرد شاید بالای 50% مردم به نوعی میزانی از افسردگی دارن، شاید بیشتر حتی، که با توجه که ما گفتیم از معیارهای نهگانه DSM 4 فقط 5 تاش کافی است که وجود داشته باشه. من فکر می‌کنم که بیشترش امروز مردم، بخش اساسی از مردم ایران دارن. اینه که این یک تخمینه، برای به جرات نمیشه گفت، من هم نمیشه گفت، ولی یک تخمین، یک برحال حد. تا اونجایی که مردم چه به طول بیماری افسردگی گفته بودن دیگه، درسته؟
بله بله
بله. افسردگی یک بیماری است که در نوع از گروه ها مختلف بیماری افسردگی داره. من فکر من گفتم در واقع افسردگی گروهی از بیماری هاست، افسردگی ساده مادن، افسردگی به هر حال متوسط و بالاخره عمیق، اگه بشه اینجوری دسته‌بندی کرد. بنابراین هر بعد افسردگی عمیق حرف بزنیم به عنوان بیماری اصلی افسردگی، حد اکثر یک سال طول میکشه که خوب بشه. اگر که درمان دقیق بشه، تشخیص خیلی زود، تشخیص داده بشه، درمان بشه که عبارت از درمان دارویی و تراپی و خلاصه خیلی چیز دیگه، در اون صورت معمولا در عرض 6 ماه دیگه میباید مریض مجددا به کارش، به خانواده، به سایر فعالیت های سابقش برگرده. از اینکه زمان میبره تا اینکه حد اکثر یک سال طول میکشه که خوب بشه. در فشرده ترین حالت، یعنی هر دار که خیلی همه امکانات در سایر مریض گذاشته بشه، مریض میشه در 3 ماه از افسردگیش بیرون بیاد. منطقه مستلزم اینه که یک تیم ورزیده روان درمانی کنار مریض باشه که بتونه در همه سطوح مریض رو هم درمان بکنه و هم اون دوره توانبخشی رو به هر حال براش در نظر بگیره با برنامه های دقیق.
بله، خیلی سپاسگزار. آقای دکتر، خانم نوشین ضمن تبریک سال نو به شما و رادیو، سوال هاشون یک، اثر داروی ضد افسردگی چیست؟ آیا این داروها ضرری هم دارند؟ سه، آیا در دوران بارداری میشه استفاده کرد؟ 4، در زمان بعد از بارداری و شیر دادن چطور؟ بعد اضافه کردن که من بیشتر نگران خودم هستم که حاملم و داروی ضد افسردگی مصرف میکنم.
بله، عرض کنم که داروهای ضد افسردگی چندین گروه هستن، چندین نوع هستن، بسید این که کدوم بخش از بیماری افسردگی رو ما میخوایم درمان بکنیم. یکی داروهای اخص افسردگی هست، داروهای ضد افسردگی هست که اینها به اصطلاح آنتی دپرسیو دراگز، اگه اسمشون به انگلیسی بگیم، خب اینا هست. خود اینا دو گروه هستن. یک گروه خیلی معمول و سادهش که اینها از طریق مانع شدن جذب مجدد هورمون سروتونین در مغز که گفته میشه از آنزیم ها و از اکسپروتین ها و هورمون های درجی در قضیه خوشحالی و اون حالت نرمال انسان هست، باعث این داروها باعث میشن که سروتونین جذب نشه در سیناپس ها و اینکه قلزتش به حالت نرمال برگرده. به همین خاطر اینها رو میگن که داروهای بازدارنده انتخابی، هیچ ترجمه روان زیبایی به فارسی نیست. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors SSRI اختصارشون هست. اینها داروهایی هستن که بازدارنده های انتخابی یا اسپسیفیک هورمون سروتونین هستن در مغز. اینها یک دسته هستن. حالا فوکوس بکنیم سر رو اینها، پاسخشون رو بدیم. این داروها معمولا در دوران بارداری بی خطر هستن. در دورانی که مادر شیر میده باز زیاد خطر آنچنانی ندارن. طبیعتا باید که به وزن مادر، به وزنش و به قدش و سنش و اینها توجه بشه، آیا داروهای دیگه ای مصرف میکنه یا نه. همواره توجه داشته باشید که ترکیب داروهای سایکوفارماکا یا داروهای اعصاب و روان به طور کلی و الکل چیز خوبی نیست، هیچ وقت خوب نیست. هیچ وقت الکل و دارو تا امان خوب نیست. منتها در غیر این صورت این داروها معمولا بی خطر هست. یک داروی هست به نام لیتیوم یا لیتیومیت، مثلا ماده محصرش که استفاده میشه، داروش که استابیل میکنه به صلاح مریض رو باثبات میکنه. این دارو مطلقا ممنوعه هم در دوران بارداری هم در دوران نشیده ای و این رو همه روان پزشکان میدونن بی ترتیب. از کم بودی شما و گروه دیگه از داروها، داروهای هستن. حالا بنابراین یه گروه عمده داروهای ضد افسردگی فقط روی هورمون سروتونین تاثیر میذارن، یه گروهی هستن که هم روی هورمون سروتونین تاثیر میذارن و هم روی هورمون نورادرنالین. و به همین خاطر در مقایسه با این داروهایی که بهشون میگن SSRI به اونها میگن SNRI، به صورت باعث بازدارنده جذب موجز هورمون نورادرنالین هم هستن. این داروها تفاوتی که با ضد افسردگی های ساده دارن اینه که ضمناً روی استراب هم تاثیر مثبت دارن و در این حال قدری هم به خواب کمک میکنن، اما داروی خواب آور نیستن. هرگاه که مریض مشکل خواب اساسی داشته باشه میباید داروی خواب مصرف کنه، ولی سه تاثیر مستقل و متفاوت دارن: ضد افسردگی، ضد استراب و ضد بیخوابی هستن. این گروه دومش. در بعضی افسردگی ها اضطراب قدری بالاست که خود داروهای خب در واقع داروهای قوی تر ضد اضطراب باید استفاده بشه، مثلا بنزودیازپین ها یا داروهای قوی تر مثل اوکسازپام و از این قبیل. اینا داروهایی هستن که در اصل جزء مواد مخدر دسته‌بندی میشن به لحاظ داروشناسی و به همین خاطر استفاده از اونها مستلزم دقت و هوشیاری دکتر و مریض است که مریض معتاد نشه به این دارو. داروهای سنگین تری هستن. و نهایتا داروهای ضد سیکوز، داروهای مخصوص اسکیزوفرنی که در اون افسردگی های عمیقی که مریض میتونه دچار سیکوز بشه، اینطور کلی در هم بریزه و دیگه دچار توهمات اسکیزوفرنیک به اصطلاح بشه، از اون داروها هم به طور موقت در اون دوره اورژانس و دوره بسیار حاد مریضی به طور موقت و محدود هم از اونا استفاده میکنه. بنابراین اگر که یک مادری بدشانسی داره که هم حامله باشه و هم همه این سیمپتوم ها و علائم داشته باشه، در اون صورت باید روانپزشکش به همه این مسائل، همه این داروها فکر کنه که طبیعتاً باید نسبت به آسیبی که به اون جنین وارد میشه و سودی که این داروها دارن در مریض تصمیم گرفته بشه. به نظر من امید زیاد بستن به درمان دارویی در افسردگی کار بیهوده است و اینکه افسردگی فرآیندی پیچیده که درمان دارویی یک جای بسیار محدودی داره. من امیدوارم در برنامه آینده بحث درمان رو باز کنیم که بعضی از سوالات رو خود به خود باز جواب بدیم. سوالاتشون خدمات مختلفی داشت، من حتما از قلم انداختم چند مورد.
نخیر همین چه ضررهایی دارن رو
در عوارض جانبی. عوارض جانبی داروهای افسردگی اگه که منظورشون این باشه، حالا به طور کلی داروهای افسردگی مثل هر داروی دیگه که روی سیستم مرکزی اعصاب تاثیر میذارن خسته میکنن مریض رو، حالت تهوع بعضی موقع میتونن ایجاد کنن، سرگیجه، بعضی فشار خون پایین، بعضی فشار خون بالا میبرن، روی دستگاه تنفسی قوی تاثیر میذارن، میل جنسی رو پایین میارن. نه همشون، البته عموما عرض کنم به حضور شما که بعضی موقع سردرد میارن، ولی اینها عوارض جانبی، یعنی در واقع اینها الان و عوارضی است که یا به قول این ساید افکت هایی است که بعد یک مدت مریضشون عادت میکنه. برای این دوستانی که میخوان داروی ضد افسردگی مصرف کنن نترسن از این دیستی که من باز کنم، که اینها بعد از یک مدت از بین میرن، یعنی مریض احساس نمیکنه، بدن بهش عادت میکنه. یکی دیگه از آزار جانبی داروهای ضد افسردگی به خصوص در اون گروه که روی نورادرنالین هم تاثیر میذاره اینه که وزن میتونه بالا بره، منتها وزن مریض مستقیما به خاطر تاثیر متابولیک و سوخت سازی دارو نیست که وزنش بالا میره، بلکه اشتهای مریض بالا میره و با خوردن غذای بیشتر وزنش بالا میره، که اینو روانپزشک حتما اطلاع میده به مریض که خب اشتهات بالا میره به جای اینکه غذا زیاد بخوره میتونه آب بیشتر بخوره. اینها در مجموع اگه بشیم ضرر یا عوارض جانبی داروهای ضد افسردگی اینها هست. منتها در زمانی که لزوم پیدا میکنه که مریض دارو بخوره، به نظر من عواید و سود دارو بیشتر از زیانها و عوارض جانبیش هست.
ولی نه مثلا لیتیوم در دوران بارداری اینجور که شاید کنم میدونم.
بله، من اساسا کل ضد افسردگی ها رو در دوران بارداری صرفا و صرفا زمانی ما باید دارو بدیم که من افسردگی عمیق باشه که به قیمت، یعنی بترسیم که مادر به هر حال خودکشی کنه، تنها در این مورد، الا اساسا میشه قطع کرد دارو ضد افسردگی رو و در عوض مادر رو با تراپی، کمک های دیگه، کمک به خانواده، فراهم نمودن افزارهای آسایشش کمکش کرد، چون خیلی کار دیگه باید کرد. حالا مادر درمان در جلسات بعد خواهیم گفت. یک شیوه درمان دیگه وجود داره که خب ما چون وارد بحث درمان نشدیم منم نگفتم، اینه که یک درمانی هست به نام ECT یا Electroconvulsive Therapy به اصطلاح، که در اونجا از اصطلاحاً میگن شوک الکتریکی استفاده میکنن، که در اصطلاح غلطی است که مریض با مدت 6 ثانیه با یک ولتاژ پایین دو تا الکترود به سرش، یعنی به دو تا شقیقش وصل میکنن، صرفا مدت 6 ثانیه و با ولتاژ بسیار پایین که مریض در حالت بیهوشی عمومی است و اصلا متوجه خودش نمیشه، و این باعث میشه که در اصل میشه گفت که مثلا در سیناپس ها و این سیستم هورمونی یک نوع زلزله ایجاد میکنه و مریض به شکل بسیار معجزه آسایی بعضی موقع خوب میشه، این در عرض یکی دو هفته مریض میتونه کاملا از افسردگیش بیرون بیاد. اینو در افسردگی های سخت استفاده میکنن، در پسیکوز ها هم استفاده میکنن. من از این درمان خودم از این شیوه زیاد استفاده کردم و یکی از بهترین شیوه های درمان هست در زنان باردار که نمیشه دارو داد. هیچ مانعی هم به لازم بیهوشی عمومی که میکنن نداره، یعنی بیهوشیش بفن یکی دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه.
ولی یعنی آقای دکتر برخی انشالله در قسمت درمان حتما بیشتر بهش میپردازیم، ولی همینجور که اشاره کردیم، ولی با این کار اون قسمت ریشه‌ای ایجاد یا بروز افسردگی یا تشدید افسردگی خیلی مهم نیست.
بله، ببینید وقتی شما با شوک الکترون با ECT به اصطلاح درمان میکنی یا با داروهای سنگین در اون مراحل اورژانس درمان میکنی، شما منظور نیست که مریض 100% خوب بشه، بلکه اون حالت اورژانس رو شما اونو درمان میکنید تا مریض انرژی کافی به دست بیاره، تازه شما بتونید باش مثلا حرف بزنی، یعنی گفتار درمانی داشته باشه، شناخت درمانی داشته باشه. میدونی که درمان تراپی به اصطلاح مستلزم اینه که مریض انرژی کافی داشته باشه، حوصله کافی داشته باشه، اصلا رغبت انجام این کار، انرژی کافی درش باشه، چون شوخی نیست، شما در این فرایند روان درمانی یک عالم احساسات، خاطره ها، حوادث گذشته رو در مریض مجددا بیدار میکنید و خود اون اصلا میتونه بدتر هم افسرده بکنه. اینه که حتما اگر که افسردگی عمیق است، قبلش میباید فاز درمان دارویی و درمان با همین ECT انجام شده باشه که مریض این حالت اورژانس و عمیق رو ازش عبور کرده باشه، یک مرحله نسبتا آروم تری رسیده باشه که بعد حالا شما بشه که باید خیلی خوب حالا این اپیلپسی شما، این قرش شما تموم شد، خب شما چرا دچار اپیلپسی شدی، این زلزله یا این افسردگی که در شما ایجاد شد حاصل چی بود، حالا برمیگردید با مریض مجددا ریشه یابی میکنید و علت یابی میکنید و خلاصه با آگاه کردن مریض نسبت ریشه های بیماری برای همیشه درمانش میکنید. بنابراین حق با شما، شما با شوکلیتی که نمیدونید که علت های ایجاد کننده مریضی رو بردارید، اون علت ها سرجاکستون هستن، منتها اون دور باطل مریض رو میشکنید، مریض از اون دور باطل بیرون میاری، از اون چرخه باطل و وارد چرخه مثبت میکنید.
فعلا آیدیسا یه سوال دیگه من بکنم، من چون نمیدونم خانم نوشین از ایران زنگ زده تماس گرفتن یا نه، و شاید در ایران برخی از این مسائل عادی باشه، داروی ضد افسردگی رو بدون تجویز روان پزشک مصرف نباید بکنیم، درسته؟
هیچ عنوان، بله، حتی امکان هیچ داروی سیستم مرکزی اعصاب رو، مثلا داروهای ضد میگرن، داروهای ضد هر شما پیدا کنید، حتی آنتی هیستامین های داروی ضد آلرژی ساده رو که این سیستم مرکزی اعصاب تاثیر میذاره، این رو تحت هیچ عنوان بدون تجویز پزشک نباید استفاده کنید، به خاطر اینکه داروها خیلی کارا میکنن در بدن و خیلی مسائل پیرامونشون هست. هر داروی، هر دکتری که داروی تجویز میکنه زلزن مسئوله که تا پایان درمان خودش مریض رو دنبال کنه و اگر مریض میخواد دکترش رو عوض کنه حتما گزارش پزشکیش منتقل بشه به پزشک بعدی که این دنبال بشه، خیلی مهمه و میتونه آسیب اساسی بزنه.
خیلی ممنون. میتون خانم ندا از هلند تماس گرفتن، با سلام و باز لطف و محبت به شما و رادیو و همچنین از موسیقی لوری که پس از پایان برنامه شما پخش شده بود اضافه کردن که من خودم لور هستم و موزیک شما منو به گریه انداخت، گریه خوشحالی. آیا میشه یه روزی در ایران بتوانیم آزادانه به هر موزیکی که دوست داریم گوش بدهیم؟ سوالش این است که من یه برادر کوچیک دارم که 14 سال دارن، ایشون مدتیش که نه غذا میخوره، نه زیاد حرف میزنه، نه به ورزش، نه به سرگرمی های همیشگی توجه داره. بعد از این توضیح سوالشون این است که آیا با توضیحات شما ایشون افسرده نیست؟ اگر افسرده است چه باید کرد؟ آیا درمان دارویی برای نوجوانان مثل بزرگان است یا فرق میکنه؟
بله، ما شنوندگان راضی هستم. خب به درستی سوال میکنم، خوبه که سوال میکنم، منتظره که بحث کامل تموم نشده بعضی سوالات شما اوتوماتیک ما جواب خواهیم داد. مثلا ما هنوز بحث تشخیص های افتراقی رو نکردیم، یعنی یه سری علت های جسمی مربوط به افسردگی هست و حتما مشخص بشه. اگر که یک جوان 14 ساله بی خواب هست و خسته هست و کم حوصله و کم اشتها و بی بنیه، میتونه کم خونی داشته باشه، مثلا آنمی داشته باشه، میتونه اشکالات غده‌ای تیروئید باشه که در باز گذرگاه مختلف من بهش اشاره کردم، میتونه که کمبود ویتامین B12، فولاسین و ویتامین های گروه تیامین و خلاصه از این داستانه، یعنی اختلال تغذیه و گوارش باشه. بنابراین همه اینها که برطرف شد، بعد میباید رفت قطعا سراغ افسردگی. یک مشکلی هست که هست در کودکان و نوجوانان، جوانان، اینه که اینها استعداد عجیبی در پوشاندن و مخفی کردن افسردگی دارن، یعنی بچه ها دوست ندارن طبیعتا نشون بدن با محیط اطرافشون که افسرده هستن. بنابراین حالت افسردگی تا حدود زیادی دیده نمیشه، بلکه عوارضش به صورت همین خستگی و بی حوصلگی و بعضی موقع پرخاش کرده اینها دیده میشه، و هر بار که شما بهشون ازشون سوال کنید خواهم گفت که زندگی زیباست و ما خوشحالیم، هیچ موردی وجود نداره، به خاطر اون غروری که هست و خاطر این که به هر حال دوست ندارن که در اون سن نشون بدن که خسته هستن و زندگی تخت هست، ادامهش خیلی مشکل. این هست. منتها خب اگر این معیارهای DSM 4 رو که ما شمردیم 5 تاش کافی باشه، و برای اینکه این معیارها رو ایشون بدونن من به برنامه گذشته ارجاع میدم در آرشیو رادیو هست، بعد نیست ما اینو اعلام کنیم که برنامه های ما فقط یک روز در رادیو نیست که میشه بهش گوش داد، بلکه در آرشیو رادیو. من این سوال رو قبلاً هم با دوستان از خود من حضوران کردم که ارجاع دادم. در آرشیو برنامه رادیو شما اگه دیدید میبینید که به ترتیب حروف الف با دوستانی که همکاران رادیو هستن که برنامه مختلف داشتن صحبت کردن. بعدم جایتون بنده هم هست اینا. میتونید نگاه کنید و هر برنامه رو تیتر بندی شده و تاریخ هم داره برنامه ها. عنوانش مشخصه. شما میتونید برگردید برنامه های قبل و دنبال کنید. مثلا بحث افسردگی یک مجموعه به هم پیوسته است. اینه که از وسط بس که گوش بدید میتونه قضیه سنگین باشه یا غلط انداز بهتر که از ابتدا دنبال کنید. اینه که میتونید چنانچه وقت دارید و تمایل برگردید از ابتدا بس افسردگی رو گوش بدید که چیز کنیم با هم باشیم، همفاز به اصطلاح باشیم. در آینده هم بنده بحث تشخیص اضطرابی درمان و بسیاری جمعای دیگه رو به تدریج بحث خواهم کرد. و الا خب اگر شما برگردید برنامه قبل خواهید دید که ما 9 تا معیار اسم بودیم که از اینا کافی 5 تا حضور داشته باشه تا بشه گفت افسرده بچه جوان افسرده است. منتها این کافی نیست، یعنی که کار هر کسی نیست، بلکه تشخیص قطعا فقط در تخصصی روانپزشک یا روانشناس است که مریض رو ببینه، ملاقات کنه، تشخیص اضطرابیشو بده، مصاحبه بکنه، مشخصا تست بکنه و به هر حال اون وقت رعینا یه در از اون تشخیص داده میشه. اینه که این سادگی نمیشه گفتی کسی افسرده هست
لازم های دکتر دو روز پخش میشه، یک روز هم دو روز باز برای تکرار میشه برای اون دست از شنوندگانی که در جاهای مختلف زندگی میکنن، چون اختلاف ساعت خیلی متفاوته و همونطور که شما و شنوندگان مطلعند سانسور و فیلترینگ هم بیداد میکنه و تکرارش رو میتونن در زمانهای مختلف گوش کنن. در زمان های دکتر ایشون هم از همشهری ها هستند و لور بودند برسه.
بله ما بس شما آهنگ لوری گذاشید، من اگه میمیتونم خودم هم گوش میدارم.
بله همیشه پس از پایان برنامه شما یه آهنگ لوری با یاد شما میگذه.
لطف کنید من عرض کنم زمنان به یک پیشنهاد دیگه، این در از ابتکار دیگه، یک از دوستان من اخیرا داشت صحبت میکرد که مجموعه برنامه ما رو روی سیدی ضبط کرده بود و فرستاده بود ایران. یعنی کاری که البته قبلا ما من خودم به خصوص شنیده بودم یا شنونده های گفته بودن که به صورت دانلود میکنن، فایل میکنن، با ایمیل میفرستن، ولی دوستی میگفت که خیلی وقت با سی دی این کارو میگن، چندی برنامه رو سی دی میذاره و میفرسته اینها که مثلا به ایران.
چه خوب.
یه دوستی دیگه پیشنهاد بسیار جالب تری امروز به من داد یا دیروز اگه فراموش نکنم، این بود که دیروز بود قطعا که میان با ایران دوستانش در ایران قرار میذارن، بعد از طریق وایس چت از طریق یاهو یا پالتاک توی کامپیوتر خودشون برنامه رادیو آزادگان رو فعال میکنن، بعد میکروفون رو میذارن کنار کامپیوتر به همین راحتی و برنامه مستقیم از طریق وایس چت به ایران منتقل میشه. و این سیستم بسیار عالی است، یعنی من خودم هیچوقت این فکر نکردم. این فقط نیست، از همه این شیوا استفاده میشه برای انتقال نه فقط برنامه رفتارشناسی بلکه کل مجموعه برنامه رادیو به داخل کشور.
بسیار عالی. برنامه رو فایلش رو میذارن توی وایس چت یاهو؟
نه خیر، الان مجدداً عرض می‌کنم. فرض بفرمایید که من تو ایران هم شما تو آمریکا. بعد ما می‌خوایم با هم دیگه به طور معمول وایس چت داشته باشیم. درسته؟
بله بله.
شما یه میکروفون می‌زنید، هرگاه که نوبت شما است که صحبت کنید، هر صدایی که وارد میکروفون بشه من می‌شنوم در ایران. درسته؟
درسته.
بله، حالا شما اگه رادیو رو، یعنی برنامه رادیو رو کامپیوتر شما فعال باشه، همزمان صحبت کنه خود رادیو در کامپیوتر و میکروفون شما وصل باشه و شما قسمت هنز فری مثلا چت رو بزنید، وایس چت رو بزنید، تمام برنامه شنیده میشه.
بله بله،
یعنی برنامه مثل یه وایس چت جنگ حالا صدای شما باشه، صدای سخنران رادیو هست.
درست. بله
بسیار. این بسیار شیوه عالی. این من به خودم بهش فکر کردم. این معلومه که شنونده ها خودشون دنبال برای خلاقیت ها خودشون دارن و راهاشو در میارن.
کاملا.
یعنی میخوام اینو بگم که استبداد داخلی که شاید بیهوده و به عوض تلاش میکنه راه انتقال اندیشه رو ببنده.
کاملا.
بله، این نسل جوان تشنه حرفای جدید است و سانسور دوستان در ایران هم کارگر نیست.
حداقل برای مدتی فقط شاید بتونه.
بله. بنابراین سه شیوه، یکی از طریق ایمیل، یکی از طریق سوزوندن روی سیدیو ارسال، به یکی از به نظر این سیستم وایس چت به اصطلاح آسون ترین، یعنی سریع ترینش اگه آدم بخواد که همزمان به اصطلاح با برنامه پیش بره.
کاملا درست.
اینجا یه راه دیگر هست در تکمیل این راه ها، این است که دوستان به از رادیو بازار استفاده کنن و خبر این رادیو رو به دوستان دیگرشون هم بدن، این امکانات رو بیشتر بکنن، امکان شنیدن رو.
بعد دیگه پخش خبر خود وجود و برنامه رادیو طبیعتا خب خیلی مهمه دیگه.
ما حتی اگر شده هم به همین طرق اولا بتونن به دست دیگران برسونن مصاحبه های مخصوصی رو که خودشون علاقمندن، و یا اگر احساس بکنن برنامه های دیگه هم مفیده، در مجموع میتونن هم رادیو رو معرفی کنن، همین برنامه ها رو با همه این محدودیت ها که رژیم به وجود آورده به اطلاع هموطنان برسونن. واقعا این گر احساس میکنیم کار درستی که یک وظیفه عمومیه.
پروژه که من دوستم تاکید بکنم که رادیو برنامه های متفاوتی داره در سطوح متفاوت، یعنی برنامه‌اش تاریخی هست، اجتماعی هست، ادبی هست، شعر هست، بعضی موقع تفسیر های بسیار زیبا، یعنی برنامه ها در مجموع طوری تنظیم شده که خب بستر این که شرمنده به کدوم عرصه علاقه داره تقریبا میشه گفت خب هست همه عرصه، اینه که درست و حق اینه که در مجموع کلیت برنامه رادیو تبلیغ بشه و منتقل بشه. حالا بحث رفتارشناسی بخشی کوچیک از این مجموعه، اما رادیو یک مجموعه، این برنامه رادیو یک مجموعه است که در کلیت خودش به نظرم زیباست، یعنی یک کیفیت دیگه است هرگاه که کل برنامه های رادیو به اصطلاح منتقل بشه و هر کدوم به سم هر شنونده به سلیقه خودش طبیعتا گوش بده و اینها.
بله خیلی سپاسگزارم.
آیا جو قبل از اینکه به سوال بعدی برسیم، من فقط می‌خواستم توجه به فرمایشات شما در پاسخ خانم ندا این یادآوری رو بکنم که بد نیست که اگر این کار رو نکردن برادرشون رو به دکتر ببرن و ببینن که چشونه،
یا حداقل باید سوال بیشتری مطرح کنن که ما از آقای دکتر.
بله قطعا، اگر که منتها توجه داشته باشه یک معیار خیلی ساده هست در ارتباط با تشخیص بیماری های روحی که بنده در گفتم در فراز مقدمه، اینه که هر گاه که یک ناراحتی روحی موجب پایین آوردن کارکرد فرد نشه، فرض کنید اگه که برادرشون درسشو میخونه، ورزشش رو میده، کارهاشو برنامهاشو انجام میده در مجموع، خب حالا یک حالت غمگینی میتونه فقط باشه، میتونه دوست دخترش باش قهر کرده باشه، حالا نگه یا مثلا در مدرسه و دبیرستانش مشکلاتی باشه، اینا الزاما نمیدونیست افسردگی باشه، ولی اگر که نه دیگه مدرسه رو قطع میکنه یه افسردگی حتما به قطع تحصیل و اینا منجر میشه، اگر که ندیگه خونه نشین میشه و دیگه اساسا نمیتونه حرکت کنه و حسابی انرژیشو میگیره، قطعا میباید که یک روانپزشک مراجعه بشه. اما بهترین کار اینه که خب نزدیکتر و دقیقتر باشون مشخصتر صحبت کنن، باشون یه دیالوگ برقرار کنن، سوال کنن آیا مشکلی داری، چرا اینجوری هستی، و مثلا آیا موردی هست احتیاج به کمک داری یا نه. خب بهترین کار اینه، یعنی راحت از خودش سوال کنن، اگر که باشه در اون صورت حتما میباید مراجعه کرد و به این کار حتما در همکاری و همفکری با خود ایشون انجام بدن، نه اینکه بالای سرش تصمیم بگیرن و ببرنش پیش روانپزشک بعد مشخص شه اصلا هیچ موردی نیست و ایشون قضی اعتماد نفس هم آسیب وارد شد، چون جوانان در این سن تنش‌های فراوانی دارن به لحاظ عاطفی، اینه که نباید زود سراغ افسردگی رفت، این بد نیست، خوب داشته باشه. بنابراین در این حال فرمایش آقای عبدالله کاملا درسته که خب بهترین کار اینه که طبیعتا کار رو به کارشناس بسپریم و به متخصص باشیم.
برای من بیشتر مد نظرم به صلاح دکتر روانشناس نبود، برای اینکه اشاره که شما فرمودین که برخی از این سیمتوم هایی که ایشون رو اشاره فرمودن میتونست به دلایل فیزیولوژیکی باشه، و من برداشتم این بود که باید اول اونها به سبب مورد آزمایش و ارزیابی قرار بگیره، اگر نبود میتونه علائم یک بیماری روحی یا ناراحتی روحی باشه.
کاملا درسته، به اضافه اینکه همین اون چی که ما یعنی جی پی یا جنرال پرکتیسیان میگن یا دکترهای درمانگاه خیلی افسردگی ها میتونن درمان کنن بدون اینکه به روان پزشکی تخصصی برسه و اینا، چون روان پزشکی تخصصی بیمارستان نیست. اینه که میتونه این کارو کنه. معکوسش هم درسته، یعنی روانپزشک از اونایی که پزشک هم هست، یعنی در دور عمومیشو گذرونده، اونم همین تشخیص‌های جسمی رو باید حتماً به عنوان تشخیص اضطرابی بهش فکر و خود به خود آزمایش‌ها رو می‌نویسه، برمیگرده به درمانگاه. بنابراین از هر سری شروع کنیم درسته. درست‌ترش اینه که به قول آقای از همون ساده شروع کنیم، نپیچونیم، بریم ببینیم یه پزشک معمولی و آزمایش‌ها داده بشه، ابتدا آلترناتیو ساده‌تر رو به اصطلاح چیز کنیم، منتفی کنیم و بعد اگه نه اون وقت میشه به افسردگی فکر کنیم.
بله. خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، آقای بهرام با ابراز لطف و محبت به شما رادیو، ایشون در دانشگاه تدریس میکنن و نوشتن که شما اشاره کردید به زیست در استبداد که باعث بیماری افسردگی میشه. اما نکته‌ای که ما امروز در جامعهمون در ایران شاهد اون هستیم، شاهد ذلیل شدن و حقیر شدن مردم به ویژه جوانان هست. آیا این احساس ذلت و ناچیزی و حقارت هم از عوامل افسردگی است؟ و بعد من یک نیمه که از ملک‌الشعرای بهار رو اضافه کردم که ظلم و بیداد کند عمر جوانان کوتاه.
بله، بله، عرض کنم که خب افسردگی علت ها و علامش رو گفتیم مشخصه، ولی هرگاه این احساس که انسان ارزش نداره، هر فردی در هر موقعیتی هرگاه به این نتیجه برسه که عرضی ارزشه، به نظرم یک علامت مشخص افسردگی است، ولی کافی نیست. بی تردید در استبداد، خب وقتی که فرد غرورش در هم میشکنه، اون عزت و منزلت و کرامت انسانیش پایمال میشه، حتما میتونه افسرده بشه. و هرگاه خودش هم کافی نیست که عامل بیرونی این کار رو انجام بده، یعنی دست اندازها و تجاوزهایی که میشه به حقوقش، این کافی نیست. هرگاه خودش هم ضمناً به این فکر میکنه که ارزش نداره یا به گونه تن بده بهش، به طوری که این دیگه درش نهادی نبشه، این فکر طبیعتاً این انسان افسرده است، نمیشه انسان شاداب و نرمالی باشه. منطقه خب این بحثی سال قدری حالا پزشکی جامعه شناسانه، یعنی یه خود قضیه هم حالا میده توی بحثه جامعه شناسانه، ولی در مجموع چون که هر با دستت ملت بخواهیم صحبت کنیم، ولی طبیعتا احساس خودکمبینی، احساس اعتماد به نفس پایین، احساس این که انسان در ذلت هست و از انسان خاری ذلیل است، بی‌مقدار است، بی‌ارزش است، این احساسی متعلق به افسردگی و مختص افسردگی.
بله. آیا چون نمیدونم شما این مراسم آزاد کردن ملوانان و سربازان انگلیسی رو در ایران دیدین یا نه در تلویزیون؟
من ندیدم، اما تعریف کردم.
بله، واقعا احساس حقارتی که به انسان دست میده، بر خود من دست داد، من فقط این عرض کنم. واقعا نمیدونم، یک چنان غمی بر دل آدم میشینه از این همه کوچک بودن و کوچک شدن که من ترجمه، اگر واقعا یکی از علائم افسردگی شما فرمودین غمگینی است، وقتی هم این غمگینی دائمی بشه دیگه احتمالا حتما از افسردگی در میاره دیگه.
بله.
کدوم بخش صحنه شما رو
آزاده کردیش؟ آقای احمدی نژاد دیگه.
بله، آقای احمدی نژاد اون حالتی که در کل این مجموعه نشون میدادن که چطوری با چه حالتی نمیدونم با چه شعفی از دست دادن با این سربازان انگلیسی که تا دو روز قبل جاسوس بودن و باعث محاکمه بشن و فرزندان شیطان کوچک بودن و کادو میدادن بهشون و همه یه بزرگان قوم به صلاح برحال خدایی نکرده، خدا نکرده انشاءالله، ولی اسمان رئیس جمهور مردم ایران هستن دیگه، یعنی به نمایندگی از ملت ایران آنچنان به نظر من لااقل آنچنان سطحی از حقارت در مقابل انگلیسی ها رو نشون میداد که من واقعا دلم غمگین شد،
دلم گرفت
گرفت مثلا.
و بعدم آقای دکتر، البته اولا این که اگر اینا رو آزاد کردن کار خوبی کردن، بس بر سر اون نیست، بس بر سر رفتاری است که انجام شد، اون احساس حقارت. و بعد هم یک نکته بسیار مهم اینه که آدم این روزا بسیار، اونطور که آقای عبداللهی هم به درستی اشاره کردن، آدم دلش میگیره و غمزده میشه از اینی که این همه آدمای کوچک و حقیر بر اون سرزمین بزرگ حکومت میکنن.
بله، فاروق یزدی شاعر آزاده میگه که دلم از این همه خرابی گرفته است و لیک میدانم خرابی چو از حد بگذرد آباد میگردد. آقای احمدی نژاد، بدونید که من توهین میکنم به فردش به عنوان انسان، نه به عنوان رئیس جمهور ایران. به عنوان انسان احترامی داره، به عنوان رئیس جمهور ایران من میتونم هر انتقادی بهش بکنم، به عنوان شهروند، به عنوان قربانی نظام. اما پشت این نارسیسیزم فرافکنانه بزرگ نمایانه بیش از حدی که یک زمانی میخواست اسرائیل کن فیکون بشه، از روی زمین محو بشه، یک همچین شخصیت حقیری نهفته است. این تعریف نارسیسیزم بود اگه یادم باشه.
بله.
پشت این نارسیسیزم پاتولوژی که آسیب بیمارگونه مثلا سایکوپاتی، پشت یک شخصیت حقیر آسیب پذیر و کوچولویی است که عشق بهش نوردیدن. و درست همین شخصیت حقیر و کوچیکه که به قدری میتونه دچار سادیسم بشه، هزاران انسان رو اعدام کنه، و همین فرده که در این حال اونقدر بی‌ثباته که یک روز اسرائیل رو حلمن مبارز میطلبه و روز بعد چهار تا سرباز انگلیسی با خفت و خاری مدرقه میکنه، که البته آزاد کردن شما میکنه آقای سزا گفتم طبیعتاً
دوره.
اما این شیوه، یعنی این همه ضعف نشون دادن، دقیقاً نشون دهنده ماهیت روانشناسانه ایشونه. و درست همین ماهیته، چون هیچ ارزشی برای خودش قائل نیست، چون خودش خالی از هر گونه عزت نفسی است، هر شهروند ایرانی دیگر رو هم مثل خودش میبینه در یک فرآیند پروژکسیون، میگن کافر همه رو پیش خودتن دارد. ایشون بقیه رو هم به همه خاطر هم هست که برای آزادی هیچ ایرانی و برای آزادی هیچ روشنفکری، هیچ نویسنده ایشون ارزش قائل نیست. به همین خاطر هم از هر کی را که میخواهند اعدام میکنه، هر کی را که میخواهند به زنجیر میکشند و هر غیر خودی رو اینجوری سرکوب میکنه. اینه که اینجا واقعا میشه اهمیت برنامه های خودمون دید. یعنی وقتی ما نارسیسیزم تعریف کنیم شاید یاد ملموس هم رسه، ما صدام حسین و شخصیت های دیگر رو گفتیم، ولی الان ظاهر جمهور به اصطلاح رئیس جمهور کشور خودمون نشون داد که یک الگو یا نمونه بسیار
بالینیکی نارسیسیزم خودش. بله، به واقع اون خوشحالی بیش از حد به ایشون نشانگر این بود که وقتی آقای رهبر به ایشون این اجازه بخشش و فرمان این گذشت رو دادند، اصلا این شیداییشون قابل کنترل نبود.
بله، متاسفانه. و این جای تأسف داره دیگه، چه باید کرد؟ این کشور ما امروز سرنوشتش در دست یک چنین افرادی است. این کاراکتر طبیعی است که هیچ ثباتی نداره و همین خاطر آسیب میزنه دیگه. بحران سازیاش هم از همین نابخردی و این شخصیت بسیار ضعیف و حقیره که دیگه.
بله آقای دکتر، اگه اجازه فرمایید در یک جلسه دیگه بپردازیم به نحوه از روانشناسی، به نحوه تفکر این جماعتی که بر ایران حاکمند، که از جنگ و خشونت برآمده اند و اندیشیدنشون چیست، در این مورد گفتگو کنیم.
بله، کاراکتر روانی دیکتاتوری روانشناسی. بله، خیلی چیز از اینا میشه گفت. چرا که نه، حتما میشه نگاهی کرد.
خیلی سپاسگزار آقای دکتر. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
آقای دکتر، ضمن سپاس مجدد منم خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم تشکر میکنم از فرصتی که من دادین و برای شما و شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت میکنم.
تا گفتگوی آینده، شب روز اوقاتتون بخیر.
وقت شما خوش. خدا.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من با همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد، در ادامه گفتگو درباره بیماری افسردگی و به ویژه در رابطه با تشخیص‌های افتراقی و شناخت درمانی آن توجه می‌فرمودیم و نیز پاسخ به پرسش‌های شما شنوندگان گرامی، از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.